ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم.
خدای خجالت میکشم بیام تو حالا ما عوض کن بعد منو ببر، منو حال پیدا نکردم.
من از خدای تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
من از خدای بزرگ میخواهم که ذکر خدا را، عبادت خدا را، عرفان خدا را بر قلوب همه ما بیاندازد. ما از خدای بزرگ میخواهیم که در میان این طوفانهای حوادث ما را هدایت بفرماید.
قراری برای دلای بیقرار، وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدن. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر، خدا بزرگتر از آن است که وصف شد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
اذان ظهر به افق کابل از رادیو دری، مؤذن استاد حسین علی شریف.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وخافضاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك توغاً وتمتعه فيها طويلا.
خدایا خدایا تو آغاز نوری، تو بخشنده‌ای، مهربانی، غفوری. لبی تشنه داریم و جان غریبی، بده کام ما را شراب طهوری. تو آن روشنی بخش دلهای سردی، تو آن آشنای شب کوه طوری. به عشق تو داریم جانی پریشان، بده جان ما را صفای صبوری. خدایا تو هستی قرار دل بی قراران، به ما دردمندان تو دادی سروری. دوستان خوبم، وقت قرار امروزمان به پایان رسید. از همراهی همه شما ممنون و سپاسگزاریم و تا فردا خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری،
تو خورا خفت نداری احد بی زن و جفتی ملک کام روایی بری از خوردن و خفتن بری از شرک و شبیهی بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطایی نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی نبود این خلق تو بودی نبود خلق تو باشی نه به جنبی نه به گردی نه به کاهی نه فضایی همه عزی و جلالی همه علمی و یقینی.
التماس دعا داریم از حضور یکایک شما دوستان و عزیزان خوب شنونده. در ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه میشیم با تیم کاربلد و تیمی که زحمت میکشن مسائل سیاسی اجتماعی و خیلی از مسائل روز را به تحلیل میگیرن در برنامه انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. محدودیت تازه بر رسانه‌های افغانستان از سوی طالبان، و توقف عملی پروژه اقتصادی میثاق شهروندی در افغانستان. جمعی از شیعیان افغانستان با انتشار بیانیه از دولت طالبان خواستند رسمیت مذهب تشیع در این کشور حفظ و حقوق شهروندی شیعیان در چارچوب دولت فراگیر تأمین شود. این گروه در بیانیه‌ای با عنوان مطالبات و دیدگاه‌های جامعه شیعه افغانستان از دولت طالبان خواستند حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آزادی بیان و تشکیلات سیاسی شیعیان تضمین کند. در این بیانیه از طالبان خواسته شده که احکام مذهب تشیع جعفری در دادگاه‌ها قابل اجرا باشد. سید حسین عالمی بلخی، وزیر پیشین مهاجرین و یک از تهیه کنندگان ای بیانیه، گفته که این مطالبات عموم جامعه شیعیان است و به گفته او با حضور همه نهادهای سیاسی و فرهنگی و شخصیت‌های شیعه افغانستان تنظیم شده. عالمی بلخی افزود قرار است جمعی که همه جناح‌های شیعه افغانستان نمایندگی می‌کنند این خواسته ها را با طالبان در میان بگذارند. جمعی از زنان افغان در کابل با تجمع در خیابان‌های این شهر نسبت به وضعیت موجود معترض شده و خواستار حقوق خودشان شدند. این زنان در جریان اعتراضات شعارهایی چون ما زنان بیداریم، از تبعیض بیزاریم، ما صدای مردم گرسنه هستیم، حکومت قانونی می‌خواهیم را سر دادند. زنان معترض همچنین در شعارهای خواستار تشکیل حکومت مردمی و مطابق با ارزش‌های حقوق انسانی شدند. برخی رسانه ها از تجمعات اعتراضی دیگری در نقاط مختلف کابل و درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان و زخمی شدن یک زن خبر دادند. طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. از زمان تسلط طالبان بر افغانستان زنان این کشور بارها برای دادخواهی به خیابان ها آمده و خواستار حقوق اساسی خودشان از جمله حق کار، آموزش و داشتن آزادی های فردی شدند. اما بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان میگه که حقوق زنان از سوی طالبان رعایت خواهد شد.
امارات اسلامی در محدوده و اصول اسلامی با تمام حقوق شهرونده خود، چه زن باشه چه مرد باشه، قائل است و این حقوقشان محفوظ هستند. و در مورد افواهاتی که پخش میشه او را ما جدی رد می‌نماییم. و شما شاید هستین که امارات اسلامی زمانی که حاکمیت خود را بر کشور خود استحکام بخشید، در هیچ عرصه مانع کار کسی نشده و مانع فعالیت کسی نشده. و ما فعلا در 133 پوهنتونی که خصوصی داریم در کشور خانم ها درس میخوانند و همچنان در عرصه کار ما در میدان های هوایی و همچنان در ریاست پاسپورت، در وزارت صحت عامه و در ادارات دیگر خانم ها داریم که کار میکنند. و همچنان در عرصه های دیگر اگر نیاز دیده شود، ما کادرها و استعدادهایی که ما در کشور داریم از آنها کار گرفته خواهد شد. پس ما در این عرصه کدام نگرانی نداریم و به جهان و هموطنان خودم اطمینان داده میتونیم که امارت اسلامی متعهد به تمام حقوق شهروندان خود هست و در این مورد بسیار توجه جدی داره. ما خواهان عزیزم که از مسائل داخلی ما، از مسائل حقوق شهروندی ما استفاده ابزار سیاسی صورت نگیره و افغان ها گذاشته شود که با هم یک نظام بسازند و با هم در یک چوکات خوب زندگی بکنه. و اظهاراتی که از سازمان های از اشخاصی که بیرون از کشور پخش میشه یا نشر میشه را ما رد میکنیم.
انتخاب
انعکاس
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. وزارت داخلی طالبان از بازدید سراج الدین حقانی وزیر امور داخله از زندان پل شرخی کابل خبر داد. به گفته وزارت داخله، حقانی در این دیدار شخصا با زندانیان بیمار و سالخورده دیدار و دستور آزادی ای افراد را صادر کرده. وزیر داخلی طالبان در این دیدار با زندانیان گفته که طالبان طی 20 سال گذشته دوران سختی را پشت سر گذاشته، اما سرانجام به هدف خود به رغم توطئه دشمنان رسیده. و ادامه داد پس از به قدرت رسیدن طالبان، عده‌ای به دنبال مقابله با نظام بوده و افراد در واقع به مردم و خانه های افراد آسیب میزنند. حقانی با بیان ای که نمیخواهند یک برادر مسلمان افغانستانی آسیب ببینه و یا به زندان بیفته، تأکید کرد که بر همزنان امنیت و عاملان شرارت کشور و کل ملت بی ثبات میکنن و وظیفه دولت مقابله با این افراد است. سراج الدین حقانی در لیست سیاه آمریکا قرار داشته و پلیس فدرالی کشور $10 میلیون برای یافتن اطلاعاتی از وی پاداش تعیین کرده. در همین حال نمایندگان رسانه‌ها اعلام کردند که گروه طالبان افغانستان رسانه‌های محلی را از نمایش سریال‌های تلویزیونی خارجی مغایر با موازین شرعی و همچنین نمایش زنان بی‌حجاب و پخش هر آهنگی منع کرده. این منابع گفتند که کمیته فرهنگی دولت طالبان نمایش دختران با لباس‌های مد روز را حتی در تبلیغات ممنوع کرده و همه زنان باید با حجاب کامل باشند و رسانه‌ها باید از نمایش برنامه‌های تلویزیونی خارجی که با فرهنگ افغانستان و قوانین اسلامی در تضاد است خودداری بکنند. علاوه بر این پخش آهنگ‌ها هم اکیداً ممنوع است. بر اساس این گزارش، کمیته مذکور تأکید کرده که رسانه‌ها باید اخبار متوازن را ارائه بدن که مبتنی بر شایعات نباشه و رسانه‌های خارج در افغانستان باید استانداردهای تعیین شده از سوی مقامات کشور را رعایت بکنند. در غیر این صورت فعالیت اونا ممنوع خواهد شد. ساعت قبل تماسی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه در کابل، و ارزیابیشان را خواستم از قیودات جدیدی که طالبان بر رسانه‌ها وضع کردند.
و شما که اهل رسانه هستین بهتر معلوم است که رسانه ها بدون منبع مالی فعالیت کرده نمیتونن. بنابراین رسانه هایی که تمویل میشنن توسط کشورهای مختلف، گرچه یک مقدار منابع از یا از طریق اعلانات تجارتی تامین میشه، ولی او بسیار ساده نیست و پاینده نیست بر از اینا. بنابراین اینا آیست آیست رخت بربستن. از یک جانب هم فلسفی وجودی طالب ها اینمی قرائتشان از شریعت است، به می شکلی که قناعت بتن امو وابسته های خدا به این که ما شریعت را تطبیق میکنیم، او هم به مو قرائت خودشان. بنابراین اینا نه تنها مثلی رسانه ها و آزادی زن و رسانه یا سریال ها و از این قبیل چیزایی که شما یادآوری کردین، بلکه حتی گذاشتن زن ها بدون محرم شرعی در جامعه، در سفر و همچنان باز بودن دانشگاه ها برای خانم ها انا زیر سوال است و اینا تلاش دارن که به نمایش بگذارن امو تطبیق شریعت.
طالبان تاکید کردند که رسانه ها باید اخبار متوازن را ارائه بدن و اخبار مبتنی بر شایعه ها نباشه و رسانه های خارجی هم در افغانستان باید استانداردهایی را که طالبان وضع کردن باید همین استانداردها را رعایت بکنن. ارزیابی شما را در ارتباط بشنویم.
خب رسانه به شما بهتر معلوم است که آزادی های خود داره و باید داشته باشه و تداوم وجود رسانه همین آزادی است یا اعتبار و آنچه که غربی ها برش کردبلیتی یا اعتبار یا سرمایه اعتباری میگن امی راستگویی است، چون نمیشه همیشه مردم را فریب داد. بنابراین اونا کش میکنن فاکتار را پیدا کنن، و این هم شک نیست که هر رسانه کش میکنن فاکت یا واقعه را یا قسمت از واقعه را برای خود انتخاب بکنه که به نفعش است یا به نفع منبع مالیش است. به این شکل وجود نداره. آزادی هم یک پدیده نسبی است، البته اینجا جای بحث از اون مسئله نیست، برای ما و شما گنجایش هم نیست که ما راجع به آزادی واقعی صحبت بکنید. اما تا جایی که دیده میشه اینا محدودیت های را وضع کردن و نامش هم گذاشتن شریعت که میبینیم در داخل خود شریعت با تناقض مواجه است. بنابراین اینا میگن که شما راست بدین، یعنی در مورد ما آن چیزهای را انتخاب بکنیم که دستاورد است، مثلا کشیدن اساکر خارجی از افغانستان، امنیت نسبی تامین کردنش در افغانستان. این واقعیت های سازی نمیتونه چشم پوشی بکنیم، ولی هر کسی که میایه، هر دولت که میایه از این قسم مزایا داره، مثل که دولت آقای اشرف غنی آزادی زن، آزادی رسانه و این قسم مسائل عنوان میکرد، یا دموکراسی، انتخابات، جمهوریت، در حالی که در میان از اون فساد وجود داشت و از اون کمتر صحبت میرفت. اما با آن هم رسانه ها آزادی داشتن که در مورد فساد در دولت و این مسائل گفتگو بکنن و میزهای را تشکیل بدن. اما حال یک نوع ترس وجود داره، شاید مشکل باشه برای کسایی که در داخل هستن که علیه نظام طالب ها چیزایی بگن. روز گذشته یک تصویر پخش کردن است مجازات یکی از افسرهای سابق و این در مورد مصاحبه و مناقشه هم قرار گرفت. اما به هر صورت هر کس کوشش میکنه که برای مخالف خود امو چیزایی را انتخاب بکنه که او را تضعیف بکنه، برعکس برای خود برای تقویه چیزایی را انتخاب میکنه که مثل که پیشتر برای شما یادآوری کردم، مسئله امنیت، مسئله کشیدن اساکر خارجی از افغانستان، یعنی پایین آوردن سطح فساد و از این قبیل گپا، یا بالا بردن مثلا منابع دولتی و این گپایی که تا اندازه میشه درست باشه و تاکیدم روی صورت بگیره که صورت میگیره از جانب طالب ها، و اینا توقع دارن که بیشتر امو تمرکز بالای اینمی مسائلی که برای طالب ها دستاورد در صورت بگیره، در حالی که برای مخالف های غیر ممکن است و منطقی هم جلوه نمیکنه.
جناب فانوس، با توجه به قیودی که این روزها داره وضع میشه بر فعالیت رسانه ها در کنار مشکلات اقتصادی جدی که وجود داره، آینده رسانه ها رو چطور پیش بینی میکنید؟
خب آینده رسانه ها از آنجایی که بر شما بهتر معلوم است که در قرن 21 روشن است که این برام یک قدرت یا قدرت چهارم تلقی میکنند و از قدرت از این نوع چشمپوشی صورت گرفته نمیتونه. اما یک رسانه، بازم بر شما به تاکید میگم که سرمایه اصلیش اعتبارش است در میان مردم، که توازن در نظر بگیری، یا اصول توازن انصاف و اونمو پنج اصلی که در روزنامه نگاری شما بهتر میفهمین، دقت، تازگی موضوع و این قبیل گپا، در اونمو مسئله ما ای را اعتبار میگیم برای یک رسانه. اگر از دیدگاه به اصطلاح مثبت بنگریم، اونمو توازن عینیت این مسائل است که باید خبرنگار در نظر بگیره و در غیر از اون طرفین است که باز تظاهر و تقلب این مسائل در بر میگیره که باعث شکست رسانه میشه. البته اگر در زود نشه در دور مدت صورت میگیره. من بسیاری رسانه ها را ما دیدیم که از پای افتادن، حتی رسانه های مثل بی بی سی و صدای امریکا که بسیار نامدار هستند در جهان، شما میبینید که کم کم اعتبار خود از دست میدن در افغانستان به خاطر از اینکه اینا یک جانبه بعضن قضاوت میکنن، اونم توازن و انصاف و دقت این مسائل زیاد در نظر گرفته نمیشه. حتی ما انتقاد هم داشتیم بالای بعض خبرنگارایی که از افغانستان رفتن و با بی بی سی هم کار هستن. اما به هر صورتش در هر جای مشکل وجود داره، در هر نظام مشکل وجود داره. طالبان که ادعا میکنن تا حال نتونستن تطبیق بکنن و اقلا نتونستن که خود بر رسمیت بشناسانن توسط یکی دو کشور که اینا فکر میکنن که همکارشان است یا هم نوا با اینا است، حتی همسایه های افغانستان. بنابراین اینا مشکل دارن و رسانه هم یکی از دیگه عباد از دیگه پس که اینا تا نتونن آزادی رسانه و مسائل که مردم میخواید بگویه و انعکاس پیدا کنه ایرا تطبیق بکنن، مشکل است که اینا یک نوع گستردگی پیدا بکنن یا پایه های اجتماعی خود را تقویه بکنن.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب تحلیلی بود از عزیز احمد فانوس استاد دانشگاه در ارتباط با وضعیت این روزهای رسانه‌ها و قیوداتی که داره از طرف طالبان بر فعالیت رسانه‌ها در داخل افغانستان وضع میشه. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین به این سایت مراجعه بکنید، از اخبار و مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بفرمایید. آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی سایت هست و همینطور میتونید برنامه‌های زنده ای که در حال پخش هست از طریق سایت ما با آدرس parstoday.com/dari بشنوید. همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شنونده است و میتونین به صورت زنده و مستقیم پیگیر برنامه‌های رادیو دری باشید. همچنان ما را همراهی بفرمایید. وزارت مالیه طالبان میگه که کار عملی 7000 پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی در کشور متوقف شده و تلاش ها برای اثرگیری این پروژه ها آغاز شده. بر بنیاد گفته های این وزارت دوره نخست برنامه ملی میثاق شهروندی 1 میلیارد دلار بودجه داشت. احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه گفته که در حدود 7000 پروژه ناتکمیل باقی مانده، با بانک جهانی در تماس هستیم تا حداقل همین پروژه های نیمه کاره را تکمیل بکنند. در همین حال برخی از آگاهان مسائل اقتصادی میگن که هدف از برنامه ملی میثاق شهروندی تقویت اقتصاد محلی بود و حالا که این پروژه ها متوقف شدن میزان فقر و بیکاری در روستاها افزایش خواهد یافت. برخی از مسئولان شوراهای انکشافی برنامه میثاق شهروندی میگن که در حال حاضر پروژه های منهای کوچک، مدیریت آبها و دیگر پروژه های زیربنایی در ولایت ها متوقف هستند. برنامه ملی میثاق شهروندی برای 10 سال در 3 مرحله تر شده بود که از سوی بانک جهانی تمویل می شد و انتظار می رفت که دور نخستش تا پایان سال 2022 به پایان برسد. وزارت مالیه میگه که قرار بود 12000 پروژه از طریق این برنامه در 34 ولایت کشور عملی شود، اما با تحول جدید کار عملی این برنامه در سراسر کشور به حالت تعلیق در آمده. تماسی داشتم با سیف الدین سیحون، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از آقای سیحون در ارتباط با تأثیرات توقف این پروژه ها بر وضعیت اقتصاد مردم پرسیدم.
خب طبیعی است که وقتی که یک پروژه توقف پیدا میکنه معناش است که توزیع صورت نمیگیره، کار اشتغال به وجود نمیاد و ضمناً هم یک ساخت و سازی که در محل اتفاق میفته او هم متوقف میشه و از هم مهمتره که یک درآمدی حداقلی هم که برای شهروندان اونجا از طریق یا مواد یا پول نقد تادیه میشه او هم توقف نمینه. در مجموع اگر یک پروژه را نگیم، در مجموع فعالیت های توسعه افغانستان که در رژیم قبلی توقف داده شد و در شرایط کنونی هم که بنابر عدم تمویل منابع توقف است، در حقیقت استاد شدن و توقف تمام به اصطلاح بخش های اقتصادی یک جامعه است. و این معنا که وقتی که در یک کشور زیر ساخت ایجاد نشه، یک فعالیت اقتصادی شکل نگیره، مسلماً با تاثیرات جانبی داره. به این معنا که وقتی که جاده روستایی اعمار نمیشه، به طور مثال کالا و مواد اولیه به او روستا نمیرسه و از این هم برای نقل انتقال و شرایط دیگه که اونا با او دشواری هستن اونا توقف پیدا میکنه. از این بابت در مجموع اثرات قطبی داره، یعنی که در ساحات دیگه هم اثر میگذاره. از این بابت قطع پروژه های توسعه‌ای بسیار زیاد اثرات جانبی زیاده بر کاهش درآمد، کاهش کار و اشتغال و به اصطلاح فعالیت های اقتصادی منطقه‌ای مخصوصا ساحوی یا جغرافیایی ایجاد میکنه برای افغانستان.
استاد سیخون، قرار بوده که 12,000 پروژه از طریق برنامه در افغانستان عملی شوه و یک برنامه 10 ساله بوده، اما خب همون مرحله اولش هم به پایان نرسیده که خب بحث تحولات پیش آمد و عملا پروژه متوقف شد. حالا وزارت مالیه طالبان میگه که تلاش ها برای اثرگیری این پروژه ها آغاز شده. چقدر امیدواری وجود داره با توجه به شرایط این روزهای افغانستان که مجددا این پروژه ها اثر گرفته شوه؟
خب این پروژه ها اساسا دم گذشتم نهادهای بین المللی اجرا میکردن و یک مشارکت مردمی هم مطرح بود، لیکن بیشتر وجوه و پولشان ما میپردازن. در حال حاضر شاید با او روحیه، با او به اصلا پیشینهی که در خط در نظر داشتن با او رقم نه، شاید با گونه دیگه ای که بیشتر نقش نهادهای بین‌المللی در این راستا به اصلا اهمیتش بیشتر باشه اینها وارد شدن. بانک جهانی بعضی پولهای به تعویق افتاده و بند شده افغانستان فعلا به نام کمک های بشردوستانه وارد افغانستان میکنه، شاید بهتر هم باشه و بسیار مفیدتر هم باشه که به عوضی که کمک ها به عنوان فقط مواد و کالای مصرفی برای مردم عرضه شده یا داده شده، بهتر است که از طریق پروژه های توسعه‌ای مثلا میثاق شهروندی یا پروگرام فیلگزشته به نام همبستگی یا چیزهای دیگه از این قبیل بود که در روستاهای افغانستان اینا فعالیت انجام دادن، از اون طریق صورت بگیره تا اینکه یک پایداری و استمرار داشته باشد این پروژه. من یقین دارم که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و نهادهای بین‌المللی مخصوصا کشورهای کمک کننده که در افغانستان میخوان که در زمینه اجتماعی کمک کنن، توقعشان این است که بعضن پروژه ها را از اون پروژه های به اصطلاح مصرفی بیشتر به سمت سوی خودکفایی تر یا فقط فعالیت های اقتصادی که پایدار و ثبات داشته باشه تامین بدن، ولی این مربوط بشه به خود مؤسسات، اونا در حقیقت از طریق نهادهایی که خودشان استخدام میکنن این پروژه را تطبیق میکنن. ولی همکاری دولت و همکاری نهادها هم مهم است. اگر اینا همکاری نکنن طبیعیه که اون پروژه هم مثلا آغازش با چالش مواجه میشه، مسائل امنیتی، مسائل خیلی چیزهای دیگه مطرح است.
سیف‌الدین سیحون بود، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. پس از لغو 2 وزارتخانه و کمیسیون های انتخاباتی دولت سابق افغانستان، هیئت بازنگری تشکیلات وزارتخانه ها و ادارات طالبان آغاز به کار کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که هیئتی برای بازنگری تشکیلات وزارتخانه ها و ادارات افغانستان آغاز به کار کردند. سمنگانی افزود ریاست این هیئت را عبدالسلام حنفی معاون نخست وزیر طالبان به عهده داره و در این جلسه تشکیل وزارت اقتصاد به گونه دقیق بررسی شد و اصلاحات لازم در آن آورده شد. پیش از این طالبان از لغو وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت دولت در امور صلح و همچنین کمیسیون‌های انتخابات و شکایت انتخاباتی خبر داده بود. در برنامه روز گذشته خدمت شما عرض کردیم که رئیس جمهوری روسیه نسبت به وضعیت موجود در مرز تاجیکستان با افغانستان هشدار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هشدار داد که وضعیت موجود در مرز افغانستان و تاجیکستان نگران کننده است. اما روز گذشته طالبان در واکنش به اظهارات پوتین مبنی بر نگران کننده بودن وضعیت مرزهای تاجیکستان و افغانستان گفت هیچ خطری از افغانستان کشورهای همسایه و منطقه را تهدید نمی‌کند. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان در پیامی به خبرنگاران گفت که طالبان چنان که در داخل کشور امنیت تأمین کرده از مرزهای کشور هم حراست و حفاظت میکنه و نگرانی هایی که در این مورد مطرح میشه بی اساس است. پیشتر یک مقام فرماندهی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفته بود که طالبان بر بیش از 70% از خط مرزهای بین المللی بین دو کشور تسلط یافته. یک منبع در دفتر اطلاع رسانی ریاست جمهوری تاجیکستان به خبرگزاری نوستی گفت که رئیس جمهوری در جریان نشست شورای امنیت ملی با منظور بررسی تأمین امنیت مناطق مرزی دستور داد که 20,000 سرباز در مناطق هم مرز با افغانستان مستقر شوند. منابع خبری میگن که محب الله ولسوال که متهم اصلی قتل یک جوان پنجشیری شناخته میشه از سوی شاه ملنگ معاون والی پنجشیر فراری داده شده. این در حالی است که طالبان قول دستگیری و محاکمه قاتلان به مردم پنجشیر دادن. به دنبال کشته شدن یک جوان از سوی طالبان در ولایت پنجشیر، عبدالحمید خراسانی آمر امنیت ای ولایت به مردم پنجشیر وعده داده بود که قاتلان به پنجه قانون می سپارد. خراسانی به مردم پنجشیر گفته بود چاپلوس نیستم، به خاطر رضای خدا مبارزه می کنم. وی همچنان گفته بود که اکنون حکومت اشرف غنی نیست و قاتلان مجازات می شوند. وی گفته بود اگر طالب شده ایم اما کافر نشده ایم.
حق مردم دفاع نمی کنیم، ما مردم بیستاد و بیابرو نیستیم. این مردم تاریخش برای همه گیبانی باز خیلی است که اگر چهار تا مفسد بیدین سران خائنش مملکت با یهود و نصارا شدن. این مردم مسلمان است، این مردم مجاهد است، این مردم قهرمان است که روس و انگلیس و بابا و اجداد شکست داد. با چشم حقارت، با چشم بیچیز با مردم، با این مردم ننگرید. این مردم مسلمان است، مردم مجاهد است، این مردم سرباز اسلام است، از حق خود دفاع میکنند، زیر همین پرچم مقدس اسلام دفاع میکنند. ما که طالب شدیم بس همین خود نشدیم، ما از حق مردم خود دفاع میکنیم. با کسی اجازه نمیتیم بالای مردم ما ظلم کنند و ما مخلص هستیم، صادق هستیم، ما خائن نیستیم. اگر ما سخن حق بگوییم باز ما را از جمع خائن کسی حساب میکنند، برای کسی را ما ندارد. امیر من خلیفه صاحب است، خلیفه صاحب بزرگوار حفظ الله، ما بیعت کردیم بار شما، خیانت خود نکردیم. چرا جفا در حق ما بشود؟ چرا حق حقوق ما پایمال بشود؟ چرا امتیاز چهار تا مفتخور میخورند؟ چرا به مردم دستور داده میشود که بعضی ها اینطور جنایت میکنند مردم را میکشند؟ ما از جمله مخلصین هستیم. فی سبیل الله بر رضای حق تعالی ما مبارزه میکنیم، جهاد میکنیم در برابر منافقین، در برابر کسانی که مقاومتگر ناحق مزدور یهود نصارا هستند. ولی در حق ما جفا نشود، نامردی نشود، مفتخورانه را ازشون پرسان کنید، سخت پرسان شود که چرا جفا میشود، چرا نادیده گرفته میشود، چرا امتیاز مجاهدین خورده میشود، چرا در برابر بی‌عدالتی ها خاموش مینشینند. مولای صاحب یعقوب حفظ الله، شما مجاهد هستید، پدرتان مجاهد بود، چرا برای مسئولین دستور نمیدین که چرا این بی‌عدالتی ها صورت میگیرد؟ برادر ما کسی نیستیم که سرخمی وظیفه کنیم، ما مجاهد هستیم فی سبیل الله.
خب آرام آرام و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس داریم نزدیک میشه. من یک نکته عرض بکنم خدمت شما عزیزان شنونده که خب اظهار نگرانی هایی در ارتباط با موج جدید کرونا در داخل افغانستان داره به گوش میرسه. شما بقیه کشورهای دنیا را در جریان هستید که موج جدید کرونا شیوع پیدا کرده و بسیاری از کشورها درگیر هستند و خب مشکلات بسیار جدی را به خاطر مبارزه با موج جدید کرونا دارن تحمل میکنن. افغانستان هم طبیعتاً با توجه به شرایطی که داره درگیر موج جدید کرونا خواهد شد. امکانات هم متاسفانه در داخل افغانستان بسیار بسیار کم هست. همون امکانات نیمبندی که در گذشته هم وجود داشت فعلا در بسیاری از شفاخانه های افغانستان وجود نداره. گزارش هایی که داشتیم مبنی بر این بود که بسیاری از شفاخانه هایی که قبلا کار درمان بیماران کووید 19 را انجام میدادن فعلا امکاناتی ندارن یا فعال نیستن. یکی دوتا شفاخانه هست در کابل که ممکنه این کار را انجام بدن. در زمینه تامین اکسیژن مشکلات بسیار بسیار جدی وجود دارد، دوا وجود ندارد، بسیار از متخصصین از داخل افغانستان خارج شدن. همه این شرایط نشان میده که اگر خدای نخواسته موج جدید کرونا در داخل افغانستان ایجاد شود و مردم درگیر بیماری کووید 19 شوند، ممکنه که تلفات بسیار تلفات جدی وجود داشته باشد. خب چه کار بکنیم؟ تنها راه باقی‌مانده ایست که خود ما رعایت بکنیم. شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک و فاصله فیزیکی و فاصله اجتماعی که باید رعایت شود، اگر اینا را رعایت بکنیم شانس ابتلا بسیار کمتر خواهد شد. حضور در تجمعات میتونه بر ما مشکل ایجاد بکنه، حالا چه خدای نخواسته مجلس عزایی باشه یا مجلس شادی باشه یا مهمانی هایی باشه، دور همی هایی باشه، همه اینها میتونه کامل انتقال ویروس کرونا و ابتلای به بیماری کووید 19 باشه. مراقب خودتان، خانوادهتان، اطرافیانتان و جامعهتان باشید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
انیس تنهایی. انیس تنهایی عنوان برنامه‌ای است که تقدیم میشه به شما دوستداران کتاب و کتابخانی و مطالعه. انشالله که این برنامه را بشنوین و لذت ببرین.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. دوستان و همراهان گرامی، سلام بر شما، روزتان به خیر و خوشی. باز هم مثل همیشه در این ساعت میهمان لحظاتتان هستیم و کتابی دیگر را با هم ورق میزنیم. با انیس تنهایی امروز خوش آمدید. عزیزان، امروز کتاب جالب سپید دندان اثر جک لندن را خدمتتان معرفی میکنیم. این کتاب داستان پرماجرای سگی را روایت میکند که خوی گرگی او باعث شده به وسیله هم نوعان رقیبش به مبارزه های بی‌رحمانه دعوت شود، تا اینکه مهندس جوانی به نام وایدن اسکات او را از چنگ دشمنان نجات می دهد. جک لندن زندگی سگی را که خون گرگی دارد دنبال می کند. او در این رمان به مسائل اخلاقی و تقابل وحشیگری و تمدن انسانی می پردازد. این رمان مکمل دیگر رمان مشهور جک لندن به نام آوای وحش است. سپید دندان اثری است در نقطه مقابل آوای وحش که 3 سال پیش از سپید دندان چاپ شده بود. اگر در آنجا باک سگ اهلی سورت مکش به گرگی درنده تبدیل می شود، در اینجا حیوانی وحشی که 3/4 آن گرگ و 1/4 آن سگ است اهلی می شود و به کمک انسان می آید. سپید دندان از تبار گرگ هاست. زندگی آزاد و رهایی با مادرش دارد. گرگ یک چشم پدرش را از دست داده و با مادرش کیچه زندگی می کند. طبیعت وطن اوست. در دل همین طبیعت است که یاد می گیرد چطور شکار کند، چطور از دشمن پنهان شود و چطور فرار کند. روزی متوجه گروهی از انسانها می شود. یکی از سرخپوستان او را می گیرد. سپید دندان برای آزادی تقلا می کند. مادرش برای نجاتش می آید، ولی به محض رسیدن به گروه سرخپوستان به حالت تسلیم روی زمین می نشیند. سرخپوست سپید دندان را برای کشیدن سورتمه تربیت می کند. سپید دندان آداب زندگی انسانها را فرا می گیرد. سگهای اردوگاه با سپید دندان رفتار خوبی ندارند. یکی از سگهای جوان به نام لیپ لیپ مدام در پی سپید دندان است و آزارش می دهد. همین کار او هم سپید دندان را بدخوتر و درنده تر می کند. با فروش کیچه سپید دندان اطاعت را می آموزد. سپید دندان به تدریج به جنگجوی قوی تبدیل می شود که هیچ سگی حریفش نیست. مردی به نام اسمیت با حقه تصاحبش می کند. اسمیت سپید دندان را با سگها به جنگ می اندازد و شرط بندی می کند و پول به جیب می زند. روزی که نبردی سخت بین سپید دندان و سگ قدرتمندی در می گیرد، سپید دندان زخمی می شود. مردی به نام اسکات مانع درگیری بیشتر دو حیوان می شود. سپید دندان را از اسمیت می خرد. محبتش کارساز می شود و سپید دندان رام می شود. وقتی اسکات به سان فرانسیسکو برمی گردد، مجبور می شود سپید دندان را همراه خود ببرد. زندگی در امارت بزرگ خانواده اسکات و سپید دندان خیلی چیزها یاد می دهد. حتی جان اسکات و خانوادهش را نجات می دهد. بخش کوتاهی از کتاب سپید دندان را با هم بشنویم.
بیل بعد از اینکه غذای سگ رو داد برگشت. سعی کرد خونسردیشو حفظ بکنه. گفت:
ای هنری، مگه ما 6 تا سگ نداریم ها؟ 6 تا ماهی داشتم. اما الان یکی کم اومد.
هنری اصرار کرد اشتباه شمرده، اما بیل قبول نمی‌کرد. مطمئن بود به 7 تا سگ غذا داده. جای پای سگ هفتمم روی برفا بود. هنوز قهوه‌شون رو تموم نکرده بودن که متوجه یه جفت چشم درخشان شدن. میونه سر و صدا و وحشت سگا نگاهشون میکرد. سگا هر لحظه وحشت زده تر میشدن. سر و صداشون بیشتر میشد. مهماتشون ته کشیده بود. 3 دونه فشنگ بیشتر نداشتن. بیل قرید و گفت:
لعنتی ها! اگه 300 تا فشنگ داشتم حالیشون میکردم. آره!
بالاخره سگا آروم شدن. بیل و هنری دوباره کنار آتش نشستن. بیل همونطوری که جوراباشو در می آورد گفت:
من فقط میخوام بدونم این سگا چرا دخل حیوانی رو که ماهیشونو خورده رو نیاوردن.
هنری خسته بود. بی‌حوصله دوستشو با آرامش دعوت کرد. بعدم دوتایی رو اندازشونو کشیدن و خوابیدن. هر دفعه سگا غرش میکردن معلوم میشد گرگا نزدیک شدن. نصف شب بود که صدای غرش سگا بیل و هنری رو بیدار کرد. آتیشو زیر رو کردن. شعله آتیش زیاد شد. بیل به سگای نگاهی انداخت. بعدم با تعجب گفت:
من الان باز سگا رو شمردم. 7.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه انیسه تنهایی از شما دعوت میکنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
منم خداوند بخشنده و مهربان. عزیزان همراه سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز از برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. همونطور که میدانید در برنامه پیشین درباره کتاب‌های مصور با شما سخن گفتیم و قول دادیم که در برنامه امروز اطلاعات بیشتری درباره کتاب‌های مصور برای شما بگوییم. با ما همراه باشید. کمیک استریپ نوعی از کتاب‌های مصور است که در جهان طرفداران زیادی دارد. کمیک نقاشی یا مجموعی از نقاشی های دنباله دار است که ماجرایی را روایت می کند. کمیک معمولا توسط یک تیم دو نفره که یکی داستان را می نویسد و دیگری تصویرگری و جوهرزنی می کند ساخته می شود. اگر شرح روایت های مدرن را در نظر بگیریم، داستان‌های مصور به شکل کنونی نخستین بار در اروپا و در قرن 18 شکل گرفتند. کمیک یک راه واسطه برای انتقال بصری ایده‌ها از طریق تصویر است و معمولاً در آن از ابزارهای نویسی چون بالون گفتار، شعرها و افکت‌های صوتی برای نشان دادن گفتگوها، تعریف داستان یا دیگر اطلاعات استفاده می شود. عناصری چون اندازه یا جاگذاری قطعات روند بیان داستان یا موضوع را کنترل می کند. البته اگر قرار باشد که به گذشته دور برگردیم، اولین کمیک استریپ ها یا داستان های مصور جهان به دوران پیش از تاریخ و غار لاسکو در فرانسه برمی گردد. در این داستان ها برای انتقال پیام از تصویرهای پشت سر هم استفاده می شد. خدایان اسطوره‌ای با بدن انسان و سر حیوانات مختلف مثل عقاب و شغال بر دیوارهای معبدهای مصر هم کشیده شدند. کمیک ها در ابتدا برای کسب درآمد ناشرها چاپ می شدند. در آن زمان ناشرها قصه های کارگاهی و حادثه ای را در مجله هایی با کاغذ ارزان قیمت منتشر می کردند و هدفشان تبلیغات و کسب درآمد برای انتشارات بود. اروپایی هایی که در آمریکا ساکن شده بودند همه چیز داشتند جز تاریخ. ساکنان جدید آمریکا بومی های سرخپوست را قتل عام کرده بودند و این ماجرا تاریخ قابل افتخاری نبود. در تمام بحران هایی که آمریکا با آن روبرو بود، یک موضوع بیش از هر چیزی به چشم نویسندگان آمریکایی می آمد. اینکه آمریکا هیچ پیشینه تاریخی، اسطوره‌ای و یا افسانه‌ای ندارد که بتواند با کمک آن مردم را با اراده‌ای قوی متحد کند. آمریکا در قرن 20 و زمانی که دنیا حال خوبی نداشت، تصمیم گرفت روی کمیک استریپ سرمایه گذاری کند که در آن زمان شکل جدیدی از ادبیات بود. عصر طلایی کمیک در دهه 30 قرن 20 و با ظهور قهرمان داستان‌های مصور یعنی سوپرمن با لباسی آبی اناری شروع شد. از دهه 1930 تا 1950 عصر طلایی کمیک بود. بسیاری از ناشران متوجه شدند که کتاب‌های کمیک می‌تواند فروش خوبی داشته باشد و کار طراحی مجله‌های کمیک آغاز شد. با گذشت زمان و در اواخر دهه 50 فروش کتاب‌های کمیک کم شد، چرا که خبری از خلاقیت نبود. سوپرمن مدام تکرار و ناشران یکی یکی ورشکست می‌شدند. اما ناگهان شخصیت‌های جدیدی خلق شد و دنیای کمیک وارد عصر نقره‌ای شد. شخصیت‌هایی که مثل سوپرمن خداگونه نبودند و در عوض ویژگی‌های دوگانه انسانی داشتند. در دهه 70 میلادی مجله‌های کمیک تصمیم گرفتند از دنیای خیالی دور شوند و به مسائل سیاسی و اجتماعی روز بپردازند. همین مسئله باعث شد کمیک به عنوان یک هنر پذیرفته شود و دنیای داستان‌های مصور وارد عصر برنزی شد. عصر برنزی سرشار از روایت‌های موازی با دنیای واقعی است. در همین زمان توجه ایده پردازان به این شکل از ادبیات جلب شد و اولین اقتباس سینمایی ساخته شد. سوپرمن افسانه‌ای روی پرده سینما پرواز کرد. دوره مدرن داستان مصور هم از دهه 90 میلادی شروع شده است. در این چند دهه تقریبا شخصیت جدیدی به دنیای داستان مصور اضافه نشده، اما داستان مصور برای همه شناخته شده و کیفیت آثار کاملا رشد کرده است. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. تشکر که تا این لحظه همراه ما بودید و در برنامه‌های آینده و روزهای آینده بیشتر درباره کتاب‌های مصور و کمپانی‌هایی که در این عرصه فعالیت می‌کنند با همدیگر گپ می‌زنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی
اگر ایستاده بمانید نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مانی از فرط خوشحالی عشق در چشمانش حلقه بست. نمیدانست چه بکند. دکتر گفت آروم باشید آقای دکتر ستوده، از شما بعیده اینقدر دست و پاتون گم کنید. من جایی تو بودم به پدر و مادرش خبر میدادم تا اونها را از نگرانی در بیارم. مانی بدون هیچ حرفی از اتاق بیرون رفت، گوشی تلفنش را از جیبش بیرون آورد. همه اطرافیانش متوجه لرزش دستان و صدایش شده بودند. با آقا خشایار تماس گرفت و به او خبری داد که مدت‌ها انتظارش را می‌کشید. دقایقی بعد آقا خشایار و مهشید خانم وارد بیمارستان شدند. از طرفی خوشحال بودند و از طرف دیگر اشک می‌ریختند. مانی همچنان در اتاق نگار بود. هرچقدر زمان می‌گذشت، عکس‌العمل‌های نگار بیشتر می‌شد. جسم بیجانی که 4 ماه در خواب بود، در حال بیدار شدن بود و این همان چیزی بود که همه انتظارش را می کشیدند.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتان.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. دوستان عزیز، امروز می‌خواهیم در مورد کنترل خشم با شما صحبت کنیم. انسان در مقابل حوادث ناخوشایندی که مطابق میل او نمی باشد واکنش نشان می دهد و بروز خشم و عصبانیت از شایع ترین واکنش ها در آن لحظات است. خشم یکی از اساسی ترین و فراگیر ترین هیجان ها در وجود آدمی است. خشم حالتی است که فرد در آن آگاهی، اختیار عقل و کنترل احساس و شعور خود را از دست می دهد. اگر خشم تحت مدیریت عقلانی و اخلاقی قرار نگیرد، به مشکلی روانی و رفتاری تبدیل می‌گردد که